سلام 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 به روی ماهت، به چشمون سیاهت، سیاه هم اگه نیست هر رنگی هست چشات، بازم سلام 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 سلام
سلام سلام به همه عزیزان، سلام به دوستان،
سلام 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 سلام
سلام به همه عزیزان، سلام به دوستان.
لطفاً خواهش میکنم، این ویروس فریبنده مثل دینامیت میمونه ملت، من نوکرتم، من خواهش میکنم ازت، این فتیلشو آتیش زدن انداختن اون وسط دو جمعیت، باید چشمها باز، دستها در جیبها و ماسکها زده بشه تا بشه پیدا کرد که این سیمش که داره ویز ویز همینجوری جلیز ویلیز میسوزه میخواد بره اونجوری بوم منفجر بشه، آدم پیدا کنه و موفقیت زمانی حاصل میشه که این دینامیت روشن رو تو داری وقتی اون سیمه رو میبینی پیداش کنی، تق 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 پاتو بذاری روش، خاموش شه اون سیمه رو، خاموش کنه میگه برو لام اصاب، خاموش شو برو گام شو. از شما من تقاضا دارم که شکننده بودن این قضیه رو و شرایط موجود و دینامیت بودن کرونا را کماف سابق جدی گرفته و کماف سابق داینامیت چی شد؟
دینامیت چی میگه؟
چی میگه؟
این آهنگ دینامیت چی میگه؟
نه بابا، این که آهنگ عاشقانه است، میگه منو ماچ کنی، بغل کنی، مثل دینامیت میمونه، منفجر میشه.
آخ 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 آخ، گفتی.
چی گفتم؟
ماچ، بغل.
زشت از این حرفا تو رادیو نزن.
شروع نکردیم، یعنی یارو که نیومده یارو انو.
خب. چی داشتی میگفتی؟
تو داشتی میگفتی.
باز تو منو با خودم قاطی کردی.
تو منو با خودم قاطی، خودم با تو قاطی کردم، چی میگی تو؟
کاملا دیگه رد دادیم دیگه، اصلا هم من هم خودم اینا ما تو قرنطینه، من که کلا رد دادم.
ماچ بغل داشتی میگفت؟
آها آره آره یادم رفت، ماچ بغل
چی رو؟
همین ماچ بغل، دست دادن، این حرفا دیگه خیلی وقت یادم رفت.
خیلی وقت چی؟
که دیگه نه دست دادیم، نه ماچ کردیم، نه بغل کردیم، هیچ کار نکردیم به خدا.
نکنه دیگه هیچ وقت نشه.
نکنه دیگه هیچ وقت نشه. اگه هیچ وقت نشه. اوه اوه. صاحبش اومد. سلام عرض کردم.
من دیر کردم، 3 سود آماده میشم، 3 2 1
چه عجب، یه بار صبر کن کجا بذار برسی، یه بار ما دست بالا رو گرفتیم شما دیر کردی.
داستان چیه این هفته؟
داستان زیاده، ولی پیش از هر چی من میخوام که یه چند تا قصه کرونایی شنونده ها رو پخش کنم. یه چند هفته است که صداشون رو پخش نکردیم، داریم فحش میخوریم، شاکی شده.
پخش
بگو دیگه.
چی بگم؟
همون 3 2 1 جپینه بگو دیگه.
نه دیگه، الان قراره پخش.
اوکی، 3 2 1 پخش میشه قصه کرونایی اول. سلام عرض میکنم.
سلام آقا کامبیز، من در این ایام کرونا ساعت 3 و اینا ظهر که میشه، چون جماعت دیگه خوابن خلوت، ماسکو میزنم و میرم نزدیک خونمون، یه رودی هست میرم کنار اون، یه سر قدم میزنم. بعد همین روزا داشتم قدم میزدم، دیدم 4 تا جوون حالا 14-15 ساله نشستن و یه تنبک هم همراهشون دارن، تنبک میزنن به هیچ دلیلی همینجوری. منم رد شدم ازشون 200 متر و بالاتر رفتم، بعد برگشتم دوباره گفتم میشه من با اجازهت شما بزنین من برقصم، و اونا خیلی با تعجب گفتن مگه رمضان نیست؟ من خیلی تعجب کردم، حالا چه ربطی داشت، میگه چرا در ذهنشون القا شده. خلاصه اونا زدن و منم کردم و کردی خیلی رقصیدم، خیلی هم حال کردم. یه جماعت یه مون دوروبر بودن، میومدن نگاه میکردن، حالا نمیدونم فکر کردن دیوونم یا چی، ولی فکرم خاطره خوبی بود و برای من ماندگار شد.
من مست و تو دیوانه، ما را که برد 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 خانه، صد بار تو را گفتم کم خورد و سه دو سه دو سه پیمانه.
3 2 1 پخش میشه قصه کرونای دوم. سلام عرض میکنم.
سلام کامبیز جان، در رابطه با قصه های کرونایی همینو بهت بگم که الان من 2.5 هر شب باید برای پسرم که یه پسر 5.5 ساله است قصه کرونایی تعریف بکنم و اون هر شب داره کرونا رو شکست میده، به این باور که کرونا یه دونه قول خیلی بزرگیه که این باید همیشه شکستش بده. قصه‌های کرونایی برای من این شخصیت رو و این ذهنیت رو درست کرده که من هر شب باید چیزای خنده‌دار رو در قالب کرونا برای پسرم نشون بدم و اون باورش این باشه که کرونا یه موجود ابلهه و خودش یه دونه فرازمینیه. این ذهنیت به اون شادابی اینو میده و کرونا رو خیلی پیش پا افتاده میدونه. همینو بهت بگم که الان من 70 روزه از راه دور دائم باید براش قصه خنده‌دار بگم و اون همیشه کرونا رو شکست میده. امیدوارم که همه مردم جهان کمک بکنن و بتونن این کرونا لعنتی رو شکست بدن.
من مست و تو دیوانه، مارا که برد 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 خانه، صد بار خورم گفتم کم خور دو سه دو سه دو سه پیمانه. من مست و تو دیوانه،
تو سربازی رفتی؟
ها به من چی کار داری؟ برنامه من که نیست که.
رفتی یا نرفتی حالا؟
سه ماه آموزشی رفتم بعد خریدم.
آه بچه پول داری پس؟
نه. تو با بچه پول داره مشکل داری؟
نه ولی من نبودم.
الان ما تو این برنامه باید عقده های فقر تو رو درمان کنیم یا اینکه قصه‌های کرونایی بگیم؟ کدومه؟
من با بچه پول داره مشکل ندارم.
فهمیدم.
نه دیگه یه جوری میگی انگار دارم.
آقا جان فهمیدم. میشه برنامه رو شروع کنیم؟
برنامه 10 دقیقه شروع شده. شما خبر نداری.
سربازی.
این دوره کرونا ملت سربازا رو واقعا نادیده گرفتن. سرباز وظیفه ها رو میگم ها. اصلا کسی فهمید تو این پادگان ها که سربازا کیپ کنار هم میخوابیدن، کی کرونا گرفت کی نگرفت؟
ما اگه نفهمیدیم. شما اگه میشه لطف کن برگرد به اسکریپت برنامه متن و لطفا همون جوری که جلوت هست و جلوی من هست بخون تا ما هم بتونیم کارمون انجام بدیم.
الان شما اون جلوت و متن هست بگو من چی باید بخونم، من همونو بگم.
اینجا نوشته موزیک بیاید.
خب موزیک بیاید. رفتم خدمت سربازی. ملت میرفتن سربازی پاسپورت بگیرن بزنن بیرون از ایران. ما رفتیم سربازی چون چاره دیگری نداشتیم، راه دیگری نبود.
تو هم که از ایران اومدی بیرون
یه داستان دیگه است.
داستان الان چیه؟
دو سال سربازی. یه زمانی هر وقت بچه ها تو دانشگاه تاد کم می آوردن شروع می کردن خاطرات سربازی، ولی من هیچ وقت اون موقع نگفتم.
الان داری میگی یعنی کم آوردی؟
من کم بیارم؟ تو که این همه سال من میشناسی این چه حرفیه میزنی؟
آدمیه دیگه، کم بیاره گاهی.
ما این مش سرباز بودیم آقا جان که هر کدوم برای خودمون داستان ها داشتیم. اینم داستان من.
ما این مش سربازی، ما این مش سربازی چون بکرف اسمیل بایی درسم تو یک بار تو اول یه مشتر باز با حال با همه هر کدوم واسه خودشون داستان ها دارن میخوا برن دستا بالا بالا درسم تو یک بار تو اول یه مشتر باز با حال با همه هر کدوم واسه خودشون داستان ها دارن.
آموزشی دست به اصلاحی نزدن، میگفتن سوسول یارو، نمیدونم کامبیزه فلانه، توجه نمی کردن. خطم خوب بود، منشی شدم، ولی آخر آموزشی گفتن دیگه حتما باید میدون تیر رو بری بزنی تا بهت نمره بدیم و از این حرفا. یه میر عبداللهی بود، اسمش بود میر عبدالله، عشق تیراندازی. بهش گفتم آقا جون ببین ما دو نفری میریم میدون تیر، تو اول تو میزنی بعد من پوکات جمع میکنم، بعد قرار من بزنم تو پوکای منو جمع کنی، دوبت من که شد من دوباره میخوام دوباره شما هم بزن دیگه، تیرای منو بزن، تو هم که عشق تیراندازی بره پیکارش، ما خلاص شیم از دست این کار. خلاصه آقا این کار کردیم، استواره فهمید، اومد گفت چرا خودت نزدی؟ بند خدا میر عبدالله اومد رفاقت کنه، معرفت به خرج بده، گفت سرکار استوار خودش زد به خدا. استواره گفت دروغ نگو فلان فلان شده، سرباز اینه بنداز بازداشتگاه، روز روشن زبون روزه دروغ میگه. ما رمزون بود.
برگشت شما که آقای کامبیز از شما انتظار نداشتیم، آخه من منشی قرارگاه بودم و این حرفو. سرباز خوبی بودی، نمیدونم منشی قرارگاه بودی، نمیخوام اذیتت کنم، بزن تیر تو، نمرتو بدم بری تقسیم شی آموزشی تموم شه. گفتم من نمیزنم، من به اسلحه اعتقاد ندارم، در واقع باید همه تفنگ ها و بمب های دنیا نابود شوند.
دیوانه
دیوانه، یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوی
سرباز، اینم بنده بازداشتگاه تا تکلیفش جناب سرهنگ مشخص کنه.
رفتم بازداشتگاه، زندان، برای اولین بار در عمرم تجربه زندان و این حرفا. احساس خسرو گل سرخی بودن بهم دست داده بود. قایم یکی سیگار بوند از نگهبان سه برابر قیمت می‌خریدم. شبا شاملو می‌خوندم که مرا تو بی سببی نیستی، براستی سلت کدام قصیده ای ای غزل، و روی دیوار خش می‌کشیدم عین فیلم پاپیون. ده روز، روزها مؤدب و اینا بودم، ولی شبا بلند بلند شعر میخوندم شاملو و اینا. نصرت رحمانی، زندان آدمو دیوونه میکنه، میدونی؟ بعد ده روز استوار اومد، آقا همه راضی بودن از اینجا چون سرباز مؤدب و تمیزی بودی و اینا، فحش نداده کسی، ولت میکنم. آزاد شدم، احساس میکردم از قفس رها شدم. وقتی اومدم بیرون بند بوتینامو بستم، میخواستم داد بزنم آها آها تقسیم که شد 600 نفر رو فرستادن مناطق مرزی و سخت 10 نفر رو میخواستن که بفرستن تهران. آقا دلهوره تهران، من بالاخره نمیدونم چی شد. اولین بار و آخرین باری که من دو زندگیم شانس آوردم دو زندگی به موقع بوده که بین 610 نفر من جز 10 نفری شدم که من فرستن تهران. تا رسیدیم تهران پشپت شد که آقا قراره که 9 نفر رو دوباره از همین تهران که رسیدیم بندازند مثلا یه جای دم مرزی چیزی جایی، و فقط یه نفر رو میخوان که اونجا بمونه که راننده آمبولانس بشه و گواهینامه داشته باشه و از این حرفا. همه هم اونجا باز دوباره پشپش میکردن که نه آقا ماشین تحویل نگیرید، مسئولیت داره، فلان داره، بیچاره میشین. حرف من نه تنها گواهینامه نداشتم توی عمرم، بلکه رانندگی هم نکرده بودم اصلا. خلاص آقا نشستیم تو حیاط و یه جناب صدفانی اومد، همه بلند شدیم و احترام دادیم. چطراخ پرسید کی گواهینامه داره؟ من ناخودآگاه دستم بلند کردم، تنها کسی بودم که دستم بلند کرده بودم. صدفان گفت خب بقیه‌تون برین سوار مینیبوس بشین برین دیگه. من موندم، بقیه بنده خدا رفتن مرز و دهکوره و کوهستان و بدبختی. صدفان من آورد تو دفترش و گفت اوکی این گواهینامه رانندگی تو بده تا اسمتو مامان سرباز اینجا ثبت کنیم بری ماشین تو تحویل بگیری. گفتم من که گواهینامه همراهم نیست که جناب سرکار، من که فلان، بعد به من چند روز مرخصی بدید، من که خودم نیاوردم، برم از شهرستان بیارمش. یه نگاهی بهم کرد گفت که مرخصی پرخصی در کار نیست پسر جان. گفتم منم گواهینامه همراه نیست سرکار، من چیکار باید بکنم؟ سه روزه میرم میام. گفت سه روزه که نمیشه بری فلان، به تو 5 روز مرخصی میدم ولی 10 روز باید حساب میکنم. بیدرنگ قبول کردم. به جای رفتن به شهرستان که با اتوبوس 18 ساعت راه بود، رفتم خونه یکی از اقوامم که 20 دقیقه با اونجا فاصله داشت. تو راه اونجام تو یوسف آباد آموزشگاه رانندگی ثبت نام کردم، فرداش تمرین کردم، پس فرداش امتحان دادم رد شدم، پس در فرداش امتحان دادم قبول شدم. روز بعد رفتم یه روز حتی زودتر، روز چهارم برگشتم گواهینامه دادم، رفتم تق 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 درست دادم دوباره شطرخ، گواهینامه دادم به اون صدفانه و گفت آفرین چون به موقع اومدی، یه روزم زودتر اومدی، باید دیگه 10 روز حساب نمیکنم، همون باید 4 روز مرخصی حساب میکنم. یک آمبولانس نو رفتم از کردان کرج تحویل گرفتم و اومدم. من با یک جلسه آموزش رانندگی راننده آمبولانس شدم. برای اینکه دلهوره الکی به شما ندم، باید بگم که آقا در طول اون 2 سال خورده ای که من سربازی بودم، من یه بار فقط تصادف کردم، اونم یکی از عقب به من زد، اصلا تقصیر من نبود. در این مدت فقط یک نفر در آمبولانس من در راه بیمارستان
فوت کرد. بقیه رو رسوندم، به جان عزیزت رسوندم، همه رو به موقع رسوندم. یه سیستمی درست کرده بودم که یه سربازی رو خودم می آوردم، اون سرباز کنارم می شست، هر جا ترافیک می شد می پرد بیرون، می زد و روی کاپوت ماشینا، به شیشه ماشینا، ترافیک رو برام باز می کرد. من یه راننده غریزی بودم. رمز موفقیتم می دونی چی بود؟ من تو رانندگی ریسک نمی کردم. آقا تو رانندگی ریسک نکن، یعنی تو تصمیمم برای رانندگی کجا بپیچم چیکار بکنم اینا ریسک نمی کردم. من راننده خوبی شدم، استعدادشو داشتم، مثل این که. و فقط یک نفر تو آمبولانسم فوت کرد که هیچ وقت قیافش یادم نمیره، هیچ وقت لبخندش وقتی داشت وارد آمبولانس من میشد با مادرش رو از یاد نمیبرم. مادرش هم باش بود، چادرش به دندون، گریه میکرد، همینجوری میزد به شیشه. قسمت عقب آمبولانس بود که تون تر برو. منم همه تلاش هم کردم. راه نیم ساعته رو من 8 دقیقه رفتم بودم. به هر کی میگم باور نمیکنه. حتی یه جا پریدم، خودم پریدم بیرون، زدم رو کاپوت ماشینا، به شیشه ماشینا، داد میزدم، فریاد میزدم، فوش دادم به ملت که برین کنار. سرباز کناریم حتی دیدم پرید رو کاپوت یه پیکان که برو کنار. دقیقه 4:35 بند خدا تو آمبولانس من فوت کرد. مادرش همچنان میزد به شیشه که تون تر برو بچه زنده است. من حتی ریسک کردم اون دفعه، چرا قرمز رو همینجوری رد کردم، یه طرفه رو بدون توجه گاز دادم، آسم داشت بنده خدا. وقتی رسیدم پریدم بیرون، در عقب باز کردم، دیدم مادر داره گریه میکنه، پرستاره که داغام بود، اون عقب اصلا نابود شده بود. منم نشستم روی زمین و زار زار زدم زیر گریه. احساس مسئولیت میکردم خیلی. من هنوز فکر میکنم اگه زودتر میرسیدیم میتونستم زنده نگهش دارم. گاهی شبا هنوز که هنوزه خوابشو میبینم، هنوز میبینمش که لبخند میزد وقتی زنده وارد آمبولانس شد. وقتی دیدمش که مرده از اونجا خارج شد، قافیه رو باختم. وقتی که برگشتم پاسگاه، تقاضای مرخصی کردم و با مرگ مواجه شده بودم. برای اولین بار با حقیقت مرگ برای اولین بار مواجه شده بودم، برام خیلی سخت بود. اونا هم فهمیدن، دیدن این اتفاق افتاده، موافقت کردن. بعد از یک هفته مرخصی برگشتم، شب بود، رفتم آسایشگاه سربازا و یه بسیار سربازایی بودن هم خدمتی من، از روستاهای کردستان آمده بودن، رفیقای صمیمی من بودن، هوای منو همیشه داشتن. من شبا بعضی وقتا براشون نمایش تک نفره اجرا میکردم تو آسایشگاه. اون بنده خدا فقط نگهبانی میدادن. منم سرباز خوب راننده آمبولانس بودم و موام بلند بود و یه ذره سرباز چیزتری بودم دیگه، حالا درجه بهتری داشتم. پرسیدم آقا شما اصلا این تو شهر میرین؟ اومدین اینجا از کردستان اومدین تهران؟ شما اصلا تهران دیدید؟ کجای تهران رفتید؟ همه گفتن هیچ جا کره، هیچ جا، از این ساختمان ما بیرون نرفتیم. آقا من همه رو بسیج کردم، آمبولانس رو پر کردم از سرباز، بی سیم و خاموش کردم، داد زدم، برزی 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 برزی، همه با همون پشت میخوندن، برزی برزی برزیش، برزی برزی برزی، چه بردمشون شهر بازی، گاندی، جردن، اوین، تا پاسی از نیمه شب تفریح کردیم. آخرش هم یه جایی فکر کنم تو ملا صدرا کجا بود، مرغ سخاری خریدیم کنار هم تو پیاده رو خوردیم، شب بیاد ماندنی که هیچ وقت یادم نمیره. وقتی برگشتم دم ای دل قافل، چندین ماشین نیرو انتظامی سپاه جلوی ساختمون باسکا، این چراغ هم همینجوری میشرقون، چی شده؟ انگار اتفاق افتاده بود. تا رسیدم پیاده شدم صدفان، همون صدفانی که صدفان قصه ما یه صدفان بشه هم میگه، همون صدفان اومد سمتم و شطره زد تو گوشم. بله، من برای اولین بار چک سفت خوردم. برای اولین بار فرستاد منو بازداشتگاه، فکر کنم از یه ماه زندانی شدم دیگه، باشون قبلا زندان رفته بودم دیگه عادت داشتم. این دفعه وقتی آزاد شدم کار اداری بی ربط به من داد، مجبورم کرد موهامو دوباره از ته بتراشم. یه چند ماهی از خدمتم مونده بود، چند ماهی گذشت و خدمتم دیگه بالاخره تموم داشت میشه. روزی که برای ترخیص خدمت رفتم پیشش تا امضاشو بگیرم، باید میرفتی از همه امضا میگرفتی، که امضاشو بگیرم گفت که امیدوارم حلالم کنی، بعدی خوبی از ما دیدی، نظام چرا نداره یا ارتش چرا نداره، همش حرف زد. گفتم نه من بالاخره مسلمان نیستم، حلال حرام اونجوری سرم نمیشه. ولی اون سیلی که من زدی خیلی بر من گران تموم شد، تحقیرآمیز بود، از لحاظ احساسی زخمیم کرد و از ذهنم پاک نمیشه، از این کارا دیگه نکن بهش گفتم. صدفانه یه نگاهی به من کرد و گفت من سنت ارتشی رو به جا آوردم، ولی تو روزی که گواهنامه رانندگی تو آوردی من فهمیدم که تاریخش مال یک روز پیشه. من اون موقع چیزی بهت نگفتم که چرا دروغ گفتی، ته دلم حتی تحسینت کردم که تونستی این کارو بکنی، همیشه تو این مدت تحسینت کردم. فکر نکن ما نفهمیدیم، از من صدفان ارتش سیلی خوردی در جوانی و یادت میره. الان از این در میری بیرون، سعی کن زندگی بهت سیلی نزنه. بفرما، اینم امضا مرخصی. رفتم بیرون از ساختمون ارتش و 20 سالم بود، الان 44 سالم. اگه بخوام همینجوری سرانگشتی تخمین بزنم حساب کنم، بعد از اون روز تا الان حالا حداقل 18 بار سیلی خوردم، 18 بار عاشق شدم و فکر کردم شریک زندگیمو تا آخر عمرم پیدا کردم، و بعد از یک هفته آشنایی پیشنهاد دادم که بچه دارشیم و اینا. 17 بار سیلی خوردم و شریکم رفت به کارش، فقط یه بار بود که من سیلی خوردم و من رفتم به کارم. من یک پدر مهربان و مردی نمونه و شوهری فهمیده و با شعور شکست خورده هستم. هنوز البته قیافه اون مردی که آسم داشت و داشت میرفت تو آمبولانس هم به من لبخند زد و نگاه کرد هنوز یادمه. وقتی جسدش از آمبولانس آوردم بیرون به صورتش نگاه نکردم، جرأت نکردم نگاه کنم. من اونجا هم البته شکست خوردم، سیلی خوردم. من از شکست خوردم متنفرم ملت، شکست من نابود میکنه. از من تو زندگیم بیشتر از پیروزی شکست خوردم. کمدی و طنز راهی بود برای اینکه شکست ها رو بپذیرم و از اونها پلی برای پیروزی های بعدی بسازم. کمدی شکست هامو توجیه کرد، طنز منو نجات داد، من با خندیدن به شکست هام به بقام ادامه دادم. کمدی برای من ضرورت حیات است. اگر به شکستام نخندم دیگه خودکشی کنم. من جرأت خودکشی ندارم، برای همین ترجیح میدم به نقصم بخندم. من با توسل به کمدی به بقام ادامه میدم. من باید بمونم و بقا داشته باشم، چرا که هنوز مهمترین کار زندگیم که با اون هویت پیدا میکنم انجام ندادم. نمیدونم چیه، ولی هنوز انجام ندادم. وقتی اون سربازای کرد رفیقام رو بردم شهربازی، وقتی دیدمشون سوار چرخ و فلک شدن و از ته دل میخندیدن و جیغ میزدند، احساس ثروتمند ترین مرد روی زمین رو داشتم. یادم لبخند زدم، بستنیمو خوردم، نشستم روی جدول و احساس غرور کردم. دعا میکنم که جان همیشه توی صلح باشه، آتیش کافیه، به اندازه کافی داشتیم، زودتر برسه روزی که همه شادابن، باشد که همه شاد باشد.
آروم و راستو جو میخوام برن دست و بالا بالا تر سفت و یک بالا تا عبد یه مستر باز با هر با هم اگر بودم باس خودشون داستان ها دارم میخوام برن دست و بالا بالا تر سفت و یک بالا تا عبد یه مستر باز با هر با هم اگر بودم مهدی ها رو سنتور رو بیار تو میخوام برن دست